در قسمت قبل دیدیم که آقا محمد خان قاجار تونست بر اکثر نواحی ایران مسلط بشه. تنها نقطه‌ای که براش باقی مونده بود شیراز بود که اون هم در اختیار خوانین زندیه بود. میخواست با تصرف شیراز کلن به خاندان زندیه و سلطنت خاندان زندیه خاتمه بده. یک باری هم تونسته بود شیراز رو محاصره بکنه، ولی این محاصره زیاد دوامی نیاورده بود، چرا که لطفعلی خان زند چندین و چند بار به سپاهیان آقا محمد خان قاجار ضرباتی رو وارد کرده بود. آقا محمد خان قاجار این رو میدونست که حرکت به سمت شیراز کار آسونی نیست، به دست آوردن این شهر کار بسیار سختیه. درسته که لطفعلی خان زند در اون دوران فقط بین 19 تا 20 سال سن داشت، ولی یک بار خودش رو اثبات کرده بود و آقا محمد خان میدونست که رقیب روبرو رقیب بسیار سرسختیه، هرچند که سنش هم پایین باشه. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. اون دست از عزیزانی که اولین بار با این کانال آشنا میشن، ما داریم زندگی آقا محمد خان قاجار رو بررسی میکنیم و این قسمت چهارم و پایانی از این مجموعه است. از پدر آقا محمد خان قاجار شروع کردیم، به زندگی نامه کریم خان زند پرداختیم، یک قسمت از زندگی آقا محمد خان قاجار رو گفتیم و این قسمت پایانی از این پادکست سریالیه. در توضیحات نوشتم بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، لینک سه تا قسمت رو گذاشتم، فرصت کردید به قسمت اول تا سوم هم یه سر بزنید، اون ویدیوها رو میتونید تماشا بکنید. تمامی منابع هم در توضیحات هست که اگر دوست داشتید برای مطالعات بیشتر میتونید به این منابع هم رجوع بکنید. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ بخش پایانی از زندگی نامه آقا محمد خان قاجار. آقا محمد خان قاجار با قشون خودش به سمت شیراز حرکت کرد. این بار لطفعلی خان هم از شیراز خارج شد و خارج از شهر دو سپاه با همدیگه روبرو شدن. جنگی بین این دو سپاه شکل گرفت. آقا محمد خان این بار اومده بود تا پیروز بشه. تعداد سپاهیان آقا محمد خان قاجار خیلی بیشتر از سپاهیان لطفعلی خان زند بود. تونست یک مقدار لطفعلی خان زند رو به عقب برونه، ولی با هزار سختی و مشکلات بسیار. فهمیده بود که رقیب بسیار قدرتمندی داره. لطفعلی خان زند شمشیر زن بسیار قدرتمندی بود و به این راحتی ها شکست نمیخورد. سپاهیان لطفعلی خان زند هم با تمام قوا داشتن دفاع میکردن و محاسبات آقا محمد خان قاجار همش اشتباه عذاب در میومد. خیلی داشت این درگیری ها طول میکشید. فقط ظرف یک سال بیش از 10 بار سپاهیان لطفعلی خان زند و آقا محمد خان قاجار با هم دیگه روبرو شده بودن. پیروز اکثر این جدال ها آقا محمد خان قاجار بود، ولی خب برای آقا محمد خان هزینه بیشتری داشت. اون با قشون خیلی زیادی به سمت شیراز میومد و بیشتر هم درگیر جنگ‌های پارتیزانی لطفعلی خان زند میشد. گفتیم لطفعلی خان زند هم شمشیرزن زبردستی بود. یک تنه میتونست از پس چندین و چند نفر بر بیاد. به خاطر همین همیشه قوای آقا محمد خان قاجار تحلیل میرفت. بعد از یک مدت حس کرد که انگار هیچ رقم نمیتونه به شیراز دسترسی پیدا کنه. به خاطر همین دوباره به سمت اصفهان برگشت. یک مدتی در اصفهان موند، تجدید قوا کرد و از اصفهان به سمت تهران حرکت کرد. مدتی در تهران اقامت کرد و در تهران یک وصیت‌نامه نوشت. در وصیت‌نامه خودش خان بابا رو به عنوان جانشینش در نظر گرفت. در تهران بود که بهش خبر دادن حاکم تبریز قصد نداره مالیات پرداخت بکنه، که این البته یک نقشه بود. حاکم تبریز از این طریق میخواست آقا محمد خان رو به اون سمت بکشونه و در اونجا هم آقا محمد خان رو به قتل برسونه، ولی سایر حاکمینی که در آذربایجان بودن از این نقشه با خبر شده بودن و این افراد دوست داشتن همپیمان آقا محمد خان قاجار بشن. این اتفاق افتاد و آقا محمد خان به سمت تبریز حرکت کرد، ولی خب نقشه قتل عملی نشد و آقا محمد خان از این قضیه با خبر شد. وقتی که این نقشه عملی نشد، دستور داد تمامی امرای تبریز رو بیارن به درگاه خودش. وقتی که آوردن، امرای تبریز رو گردن زد. بعدش هم اطرافیانش رو کور کرد. خیلی از افرادی که در آذربایجان بودن از آقا محمد خان خواهش کردند که مردم تبریز رو به قتل نرسونه، که این قضیه مورد موافقت آقا محمد خان هم قرار گرفت، هرچند که فرصت هم برای این کار نداشت. در همون دوران همزمان لطفعلی خان زند برای تصرف کرمان حرکت کرده بود، که به اعتقاد خیلی یکی از اشتباهات لطفعلی خان زند بود. لطفعلی خان زند خیلی تونسته بود اون منطقه رو به عنوان یک منطقه قدرت در نظر بگیره، ولی وقتی به سمت کرمان حرکت کرد نتیجه لازم رو نگرفت. هنگامی که از کرمان دوباره به سمت شیراز برگشت، ابراهیم خان کلانتر دست به یک اغتشاشی زده بود و دروازه‌های شهر رو به روی لطفعلی خان باز نگرفت. نکرد. لطفعلی خان زن هر چقدر تلاش کرد دید هیچ راهی نداره و این دروازه‌ها قرار نیست به روی اون باز بشه. به خاطر همینم رهسپار بوشهر شد تا از اونجا بتونه دوباره قیام خودش رو هدایت بکنه. ولی هدف حاج ابراهیم خان کلانتر از این کار چی بود؟ حاج ابراهیم خان کلانتر می‌خواست از این طریق سرسپردگی خودش رو به آقا محمد خان قاجار اعلام بکنه. سریعاً هم یک پیکی فرستاد به سمت آذربایجان تا همین خبر رو به آقا محمد خان قاجار بده که شیراز رو دو دستی تقدیم آقا محمد خان میکنه و در ازاش هم خب یک سری امتیازات رو دریافت میکنه. آقا محمد خان همچنان در آذربایجان بود که این خبر به دستش رسید. شاید اگر این خبر نمیرسید هیچ وقت نمیتونست به شیراز دسترسی پیدا بکنه، چون ناامید شده بود. دو بار شیراز رو محاصره کرد و در طی این دو بار این محاصره شکست خورده بود و ناچار شد عقب نشینی کنه. ولی در نهایت این خیانت به نفع آقا محمد خان قاجار تموم شد و خیلی سری با نیروهای خودش به سمت شیراز حرکت کردند. آقا محمد خان قاجار خودش رو به شیراز رسوند. دروازه های شیراز به روی آقا محمد خان باز شدن و اونجا یک سری اقدامات رو انجام داد. اولین کاری که کرد اطرافیانی که همپیمان زندیه بودن اونها رو دستگیر کرد و روانه تهران کرد. بعدش تمامی جواهرات و ثروت هایی که مربوط به خاندان زندیه بود اونها رو هم جمع آوری کرد تا با خودش به سمت تهران بیاره. خیلی از سازه هایی که مربوط به کریم خان زند بودن اونها هم به دستور آقا محمد خان قاجار تخریب شدن. حتی آرامگاه کریم خان زند که البته این دیزنو بعدن ساختن، آرامگاه کریم خان زند همون آرامگاه اولیه به دستور آقا محمد خان قاجار تخریب شد. جنازه کریم خان زند رو هم از زیر خاک در آوردن، اون رو هم بار سایر وسایل کرد و رهسپار تهران کرد تا زیر پله های کاخ گلستان خاک بکنه و هر روز شاهزاده های قاجاری از روی این جنازه رد بشن. همزمان لطفعلی خان زند در بوشهر بود. از بوشهر تلاش کرد تا به کرمان بره، اما حاکم کرمان لطفعلی خان زند رو به شهر راه نداد. بنابراین تصمیم گرفت به سمت راور حرکت کنه که یکی از شهرهای شمالی کرمان بود تا همچنان تو منطقه حضور داشته باشه. از طرفی تونسته بود از حاکم راور مقداری آذوقه فراهم کنه. بعد از مدتی هم از راور رهسپار طبس شد. حاکم طبس از حامیان زندیه بود. وقتی که لطفعلی خان زند رو دید 300 سرباز در اختیار لطفعلی خان قرار داد و پیشنهاد کرد که از مسیر کوهپایه خودش رو به کرمان برسونه. تا یه موقع جاسوسای ابراهیم خان کلانتر رد لطفعلی خان زند و سپاه اندکش رو نزنن. مسیر حرکت لطفعلی خان زند مسیر پرخطری بود و نمیتونست به راحتی به مسیرش ادامه بده. سراسر منطقه پر بود از جاسوسای حاج ابراهیم خان کلانتر و آقا محمد خان قاجار. مدتی در ابرکو مون تا یه مقدار آبا از آسیا بیفته و بتونه خودش رو به کرمان نزدیک کنه. حاکم شهر بم مردی از سیستان بود و برادری داشت به اسم جهانگیر خان سیستانی که از دوستان لطفعلی خان زند بود. مردم سیستان هم از حامیان زندیه بودند. لطفعلی خان زند موفق شد با جهانگیر خان سیستانی ملاقات کنه و جهانگیر خان هم این قول رو داد تا حاکم کرمان رو راضی کنه تا لطفعلی خان به کرمان بره. این اتفاق افتاد و لطفعلی خان زند به همراه نیروهاش وارد کرمان شدند. همزمان در جیرفت هم یک اغتشاشی در جهت حمایت از زندیه به پا شد. اون منطقه دوباره به دست زندیه افتاده بود. این خبرها در حالی به گوش آقا محمد خان قاجار رسید که آقا محمد خان فکر میکرد لطفعلی خان یا از دنیا رفته یا قیامش سرکوب شده، چون شیراز دیگه از دست زندیه خارج شده بود. آقا محمد خان وقت رو تلف نکرد و با تمام قوا راهی کرمان شد. ولی این بار جوری به اون منطقه لشکر کشی کرده بود که انگار میخواست روم باستان رو فتح بکنه. واقعا از دست لطفعلی خان زند و اقداماتش به سطوح اومده بود. همزمان هم خان بابا رو به همراه 5000 سرباز از شیراز روانه جیرفت کرد تا قائله جیرفت خوابونده بشه. خودش و نیروهاش هم در زمان خیلی کمی خودشون رو به کرمان رسوندن و تونستن کرمان رو محاصره بکنن. البته این اتفاق در فصل پاییز افتاده بود و فصل سرما بود که بعدش هم زمستون میشد و شرایط محاصره خیلی سخت میشد. مدتی بعد از محاصره کرمان خبر پیروزی خان بابا به آقا محمد خان قاجار رسید و آقا محمد خان مطمئن شد که هیچ نیروی از سمت جیرفت قرار نیست به کمک لطفعلی خان زند بیاد. همین خبر را هم لطفعلی خان زند متوجه شده بود، چون زمان طولانی گذشت و هیچ نیروی از جیرفت برای کمک کرمان نیامد. لطفعلی خان زند این رو فهمیده بود که دیگه تنهاست، خودشه و یک شهر کرمان و کل نیروهایی که داخل شهر هستن و هیچ نیروی کمکی از هیچ جای ایران قرار نیست به اون سمت بیاد. تنها امیدی که داشت فصل سرما بود، پاییز و زمستون. به خاطر این سرما گفت به احتمال خیلی زیادی این محاصره زیاد طول نمیکشه، محاسباتی که کاملا اشتباه بود. یکی از شگردهای آقا محمد خان قاجار در فتح خیلی از این شهرها شیوه محاصره بود و تو قسمت قبلی دیدیم که خیلی از شهرها رو تونست محاصره بکنه، محاصره ها طولانی شد و تونست اون شهرها رو فتح بکنه. همین داستان رو هم بر روی کرمان داشت پیاده میکرد، فقط این بار تفاوت داشت، با کلی بنا و نجار و مهندس اومده بودن اونجا و اون اطراف خونه ساختن، یک سری اتاقکایی ساختن تا بتونن تو سرما خودشون رو محافظت بکنن. از اون طرف هم از شهرهای اطرافی که زیر پرچم آقا محمد خان قاجار بود همچنان برای اونها غذا می اومد تا این محاصره هر چقدر هم که طول بکشه هیچ وقت از بین نره و تا پایان همچنان ادامه پیدا کنه. لطفعلی خان زند وقتی از برجک‌های شهر یه نگاهی به اون اطراف مینداخت و اقدامات آقا محمد خان قاجار رو میدید بسیار ناامید میشد و میدونست که مسیر خیلی سختی رو در پیش داره و این محاصره به این زودی ها قرار نیست شکسته بشه. آقا محمد خان از هر ترفند و هر حرکتی استفاده میکرد تا دیواره های شهر فرو بریزه و با نیروهاش وارد شهر بشن، استفاده از توپخونه گرفته تا برجک های متحرک، نردبون زدن و همچنین کندن گودال تا بتونن خودشونو از این گودال به داخل شهر برسونن. ولی تمامی این اقدامات با شکست روبرو میشد و مقاومت مردم کرمان مثال زدنی بود. هر دفعه هم که نیروهای آقا محمد خان به سمت دیواره های شهر نزدیک می شدن با مقاومت سربازان لطفعلی خان زند روبرو می شدن و شکست می خوردن و دوباره عقب نشینی می کردن. دست یافتن به شهر بسیار سخت بود. به گزارش تاریخ 5 ماه این محاصره طول کشید و 5 ماه طول کشید تا آقا محمد خان بتونه به این شهر دسترسی پیدا بکنه که در تاریخ یک چنین چیزی مثال زدنیه. ولی با گذشت زمان وضعیت شهر رو به وخامت گرفت. گرسنگی و بیماری سراسر شهر رو فرا گرفته بود. مردم از فرط گرسنگی رو به خوردن حیوانات مرده آورده بودن. سگ‌ها و گربه‌ها لاشه‌های حیوانات رو می‌خوردن تا بتونن دووم بیارن. از طرفی هم بیماری در شهر شایع شده بود و هیچ دارویی نبود تا بتونن بیماران رو درمان بکنن و تعداد اموات هم هر روز داشت بیشتر میشد. یکی از ترفندهای آقا محمد خان قاجار در محاصره شهرها بستن راه قنات و همچنین ورود مواد غذایی به داخل شهر بود. همین کار رو در کرمان هم انجام داده بود و نه آبی در کرمان بود و نه غذایی. بعد از مدتی لطفعلی خان زند یک پیکی برای آقا محمد خان قاجار فرستاد و از اون درخواست کرد تا اجازه بده 12,000 نفر از افراد شهر که وضعیت خیلی وخیمی دارن و حالشون چندان خوب نیست از شهر خارج بشن و مقاومت همچنان ادامه پیدا بکنه و آقا محمد خان هم موافقت کرد. این 12,000 نفر از دروازه های شهر خارج شدن و توسط نیروهای آقا محمد خان قاجار در روستاهای اطراف پراکنده شدن، ولی همچنان شهر داشت به مقاومت خودش ادامه میداد. در نهایت توپخانه های آقا محمد خان قاجار موفق شدن دیواره های شهر رو فرو بریزن. البته یک نظریه دیگه هم وجود داره که به هیچ عنوان نمیتونه واقعیت داشته باشه، چون کلن هیچ سندیتی پشت اون نظریه نیست که میگن به لطفعلی خان زند خیانت شد، چه این چیزی حقیقت نداره. 5 ماه مردم کرمان داشتن مقاومت میکردن. با فرو ریختن بخشی از دیوار شهر نیروهای آقا محمد خان قاجار سریعا خودشون رو به داخل کرمان رسوندن. از اون طرف هم دستور دادن به هیچ عنوان دروازه های شهر باز نشه تا لطفعلی خان زند فرار نکنه. به مردم کرمان هم گفته بودن هر کسی که لطفعلی خان زند رو چه زنده چه مرده تحویل آقا محمد خان قاجار بده 10,000 تومان پاداش میگیره. نتیجهش یه چیز عجیبی بود. دروازه ها رو باز کردن و سربازان و اطرافیان لطفعلی خان زند لطفعلی خان رو به همراه چند تن دیگه از سربازانش از شهر خارج کردن. این قضیه به شدت آقا محمد خان قاجار رو عصبی کرد و گفت هر طور که شده باید از مردم کرمان هم انتقام بگیره و یک چنین کاری رو هم انجام داد. مردان کرمان رو در هر جای شهر بودن پیدا کردن و چشماشون رو از حدقه در آوردن. زنها و بچه‌ها رو هم به اسیری گرفتن. زنها و بچه‌ها رو در اختیار سربازان و افسرانش قرار داد و کلی چشم بود که ریختن جلوی آقا محمد خان قاجار تا یک مقدار از خشم خان قاجار کم بکنه. کنه. لطفعلی خان زن بعد از کرمان رهسپار بم شد. گفتیم حاکم بم هم مردی از سیستان بود و برادری داشت به اسم جهانگیر خان، ولی یه چند روزی صبر کرد و دید خبری از جهانگیر خان نشده. پیش خودش گفت به احتمال زیاد جهانگیر خان به دست نیروهای قاجار افتاده و اگر هم آقا محمد خان قاجار بفهمه که حاکم بم به لطفعلی خان زند پناه داده، 100% جهانگیر خان رو گردن میزنه. به همین دلیل پیکی فرستاد و به نیروهای قاجار گفت که لطفعلی خان زند اینجاست و خودشون رو برسونن و لطفعلی خان رو دستگیر کنن. همین اتفاق هم افتاد، مجددا با یک خیانت دیگه لطفعلی خان زند به دست نیروهای قاجار افتاد. این خبر که به گوش آقا محمد خان قاجار رسید، از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. یک مجلسی تشکیل داد از بزرگان و اطرافیان قاجار و گفت لطفعلی خان زند رو کت بسته بیارن داخل این مجلس تا محاکمه بکنه. نکته دردناک ماجرا اینجاست که حاکم بم اشتباه فکر کرده بود و چند روز بعد جهانگیر خان به بم برگشت و روی حساب یک اشتباه لطفعلی خان زند رو تحویل خوانین قاجاری داد. لطفعلی خان زند رو به پیش آقا محمد خان قاجار در اون مجلس قاجاری آوردن و آقا محمد خان هم سرش فریاد زد، گفت همینجا جلوی من سجده کن. لطفعلی خان هم بلندتر فریاد زد، گفت من فقط جلوی خدا سجده میکنم. بعد هم شروع کرد به فحاشی به آقا محمد خان قاجار و اون رو یک عقده بی‌مصرف خطاب کرد. همین قضیه به شدت آقا محمد خان رو عصبی کرد. دستور داد که همونجا چشمهاش رو کور کنن و دیگه همین فرد رو نبینه. چشمهای لطفعلی خان زند رو میل کشیدن و مدتی بعد هم لطفعلی خان رو به تهران فرستادن و در تهران هم لطفعلی خان زند رو اعدام کردند و بدین ترتیب حکومت زندیه به دست آقا محمد خان قاجار به تاریخ پیوست. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه تونست زندیه رو از پیش رو برداره، به همراه حاج ابراهیم خان کلانتر که بهش لقب اعتماد الدوله رو داده بود، رهسپار تهران شد. در تهران دوباره دو تا خبر براش آوردن که چندان خوشایندش نبود. یکی حاکم قره‌باغ بود، فردی به اسم ابراهیم خلیل خان جوانشیر، که این فرد هم رو به طغیان گرفته بود و گفته بود منطقه قره‌باغ هم یک منطقه مستقله و حاضر نیست به آقا محمد خان قاجار مالیات پرداخت بکنه. خبر دوم مربوط به امیر گرجستان بود، فردی به اسم آرکلی خان هم داشت نیروهای خودش رو مجهز میکرد و قصد نداشت به خان قاجار مالیات بده. نه تنها قصد نداشت این کار رو انجام بده که نامه‌ای هم به ملکه روسیه نوشته بود و خودش رو سرسپرده روسیه معرفی کرد. گفته بود گرجستان بخشی از خاک روسیه است و دیگه نمیخواد زیر پرچم ایران باشه. آقا محمد خان قاجار به سمت قره‌باغ لشکرکشی کرد، ولی خیلی از پل‌های ارتباطی به اون سمت توسط ابراهیم خلیل خان شکسته شده بودن، از بین رفته بودن تا آقا محمد خان و نیروهاش نتونن به موقع به اون منطقه برسن. ولی خب آقا محمد خان فرد منضبطی بود و میدونست که این اتفاقات احتمال داره بیفته. تو ویدیو قبلی هم گفتیم از دشمن همیشه چند پله جلوتر بود. به خاطر همین همیشه یک تعداد بنا و نجار با خودش میورد و خیلی از این پلها رو دوباره احداث کرد. تونست نیروهای خودش رو به موقع به قره‌باغ برسونه. از اون طرف ابراهیم خلیل خان جوانشیر یک دژ مستحکم به همراه نیروهای خودش در شهر شوشا ایجاد کرده بود تا بتونه اون شهر رو مستحکم بکنه. اگر هم آقا محمد خان به شهر برسه، نتونه این شهر رو در اختیار بگیره و این اتفاق هم افتاد. آقا محمد خان تونست با نیروهای خودش به شهر شوشا برسه، شوشا رو هم محاصره کردن. بعد هم به نیروهای ابراهیم خلیل خان فشار آوردن و نبردی در اون بین شکل گرفت. مقاومت بیشتر توسط ابراهیم خلیل خان شکل گرفت و خیلی از نیروهای آقا محمد خان قاجار جون خودشون رو از دست دادن. در موج دوم حمله توپخانه های آقا محمد خان قاجار حرکت خودشون رو آغاز کردن و تونستن ضربات مهلکی رو به حصارهای شهر شوشا وارد بکنن، که در اینجای جنگ ابراهیم خلیل خان جوانشیر شکست هایی رو متحمل شد، ولی همچنان شهر داشت دفاع میکرد. دوران هم دوره محرم بود و آقا محمد خان خودش هم تمایلی نداشت که این جنگ رو در محرم ادامه بده. بنابراین یک نامه برای ابراهیم خلیل خان فرستاد، زیرش هم یک بیت شعر نوشت. براش نوشت ز منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد، تو ابلهانه میگریزی به آبگینه حصار. ابراهیم خلیل خان هم که هیچ رقم حاضر به تسلیم نشد، جواب نامه رو جوری داد که حاضر نیست شهر رو تسلیم بکنه. یه بیت شعر هم باز برای آقا محمد خان قاجار فرستاد. گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. خبرهای گرجستان هم جسته گریخته به آقا محمد خان قاجار می‌رسید و می‌دونست که آراکلی خان هم داره قوای خودش رو منسجم می‌کنه و نبرد تفلیس هم یک نبردیه که پیش روی آقا محمد خانه، ولی می‌خواست هر چه زودتر داستان آذربایجان مشخص بشه. محاصره شهر این بار هم به طول انجام می‌د، ولی این طول کشیدن باب میل آقا محمد خان نبود. بنابراین از بزرگان شهر خواستند تا به ابراهیم خلیل خان بگن هر چه زودتر از خر شیطون بیاد پایین و خودش رو تسلیم آقا محمد خان بکنه. ابراهیم خلیل خان هم دوست نداشت این محاصره طول بکشه. ابراهیم خلیل خان هم تسلیم نشد، ولی یک نامه ای فرستاد برای آقا محمد خان قاجار و گفت مطیع خان قاجاره و این محاصره هر چه زودتر بهتره که کنار گذاشته بشه، که آقا محمد خان هم این رو پذیرفت، چون میدونست نبرد اصلی باید در تفلیس اتفاق بیفته و با نیروهای خودش رهسپار گرجستان شد. آقا محمد خان قاجار آذربایجان رو ترک کرد، ولی 3000 سرباز خودش رو در قره‌باغ گذاشت و همچنان میخ‌های قدرتش در اونجا محکم کوبیده شده باشن. بعد به سمت تفلیس به راه افتاد و حصارهای تفلیس اونقدری محکم نبودن که جلوی نیروهای آقا محمد خان قاجار رو بگیرن. آقا محمد خان قاجار تونست شهر رو محاصره بکنه و درگیری هم شکل گرفت. نیروهایی هم که در تفلیس بودن نیروهایی نبودن که بتونن در مقابل شاه ایران مقاومت بکنن. در مدت زمان کوتاهی آقا محمد خان قاجار تونست نیروهای آراکلی خان رو شکست بده و شهر رو در تصرف خودش بگیره. آراکلی خان هم به همراه خانواده‌اش از تفلیس خارج شد و کلاً از اون منطقه فرار کرد. بعد هم آقا محمد خان قاجار دستور قتل عام و تاراج شهر تفلیس رو صادر کرد. بیش از 1000 نفر در تفلیس از زن و مرد گرفته تا کودک و افراد بزرگسال جون خودشون رو از دست دادن و به دستور آقا محمد خان قاجار کشته شدن. بعد هم دستور داد که تمامی طلا جواهراتی که در تفلیس وجود داره اونها رو جمع‌آوری کنن و بار کاروان خودش بکنه و به سمت تهران بفرسته. از طلا جواهراتی که در تفلیس به دست آورده بود این تاج پادشاهی رو ساخت که یکی از جالب‌ترین تاج‌های پادشاهی در طول تاریخ ایرانه. این تاج‌ها به دستور آقا محمد خان قاجار از جواهرات تفلیس به دست اومد. این تاج رو آقا محمد خان قاجار از جواهراتی که از تفلیس با خودش آورده بود در تهران ساخت و در تهران هم بر سر خودش گذاشت. نکته دردناک اینجاست، آراکلی خان بسیار به روسیه امید بسته بود و امید داشت که در این شرایط سخت روسیه به کمک آراکلی خان و مردم گرجستان بیاد، ولی چنین اتفاقی نیفتاد و آقا محمد خان خیلی راحت تونست آراکلی خان رو بزنه کنار و مردم رو هم قتل عام بکنه. روسیه در اون دوران کلا درگیر جنگ با عثمانی بود، ولی تونسته بود عثمانی رو شکست بده و در اون لحظه درگیر هیچ جنگ دیگه‌ای نبود. آقا محمد خان قاجار پس از این پیروزی‌های ارزشمند تصمیم گرفت تا با نیروهای خودش به سمت خراسان و مشهد حرکت کنند و اونجا هم زیارت کنند. در این دوران حاکم خراسان همچنان شاهرخ میرزا بود که از داستان نادرشاه ما با اون آشنا هستیم. شاهرخ میرزا یک پیرمرد نابینا بود و حاکم خراسان بود. به ظاهر شاه خراسان به حساب می اومد، ولی خب قدرت آنچنانی نداشت. آقا محمد خان با 8000 سرباز وارد مشهد شد. خودش به حرم رفت تا زیارت بکنه. به عبارتی هم گفته میشه 20 روز هم در حرم بود و داشت زیارت میکرد، ولی به نیروهای خودش گفت تو این 20 روز در کل شهر بوق و کرنا زنید و بگید که پادشاه ایران چه کسیه و کل خاندان افشاریه باید مطیع خان قاجار بشن. همین اتفاق هم افتاد. وقتی آقا محمد خان قاجار از زیارت خارج شد و به داخل شهر اومد، دیگه همه میدونستن ایران یه شاه داره و اون هم آقا محمد خان قاجاره. بعدم شروع به جمع‌آوری طلا جواهرات افشاری کرد. طلا و جواهرات و غنیمت‌هایی که نادرشاه از زمان جنگ‌های خودش وارد خراسان و مشهد کرده بود، اینها رو هم شروع کردن جمع کردن. خود شاهرخ میرزا میدونست بهتره که دو دستی این جواهرات رو تقدیم آقا محمد خان بکنه تا یه موقع مورد آزار و اذیت قرار نگیره. قسمت اول درست بود، اینها رو دو دستی تقدیم کرد، ولی مورد آزار و اذیت قرار گرفت. نه فقط شاهرخ میرزا، که سایر شاهزاده‌های افشار هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و همه اینها شروع به فرار کردن. از ایران کلا خارج شدن، به افغانستان گرفته تا کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه، همه به کشورهای مختلف پناهنده شدن. میدونستن که اگر برگردن خان قاجار به اینها رحم نمیکنه. شاهرخ میرزا موقع یک پیرمرد نابینا بود، ولی آقا محمدخان به این فرد هم رحم نکرد و دستور داد شاهرخ میرزا رو از مشهد به دامغان تبعید بکنن. تبعیدی که هیچ وقت اتفاق نیفتاد، چون در میانه راه به قدر شاهرخ میرزا رو اذیت کردن که همونجا از دنیا رفت و افشاری هم به طور کامل به تاریخ پیوست. ولی این پایان ماجرا نبود. آقا محمد خان باز هم به انتقام‌جویی خودش از افشاری ادامه داد. دستور داد آرامگاه نادرشاه افشار رو هم تخریب کنن، که این نیست، اینم بعداً ساخته شد. اون آرامگاه اولی نمیدونیم چه شکلی بود، ولی اون به دستور آقا محمد خان قاجار تخریب شد. حتی به گواهی کتاب آقا محمد خان نوشته احمد پناهی سمنانی، جنازه نادرشاه افشار هم از زیر خاک در آورده شد و اون رو هم بردن زیر پله‌های کاخ گلستان و تا پایان دوره قاجار جنازه نادرشاه هم زیر پله‌های کاخ گلستان بود. این رو دقیق نمیشه گفت، ولی یه چیزی رو مطمئنیم، چه کریم خان زند و چه نادرشاه افشار تا پایان دوره قاجاریه هیچ آرامگاهی نداشتن و کلن هیچ کس حق نداشت از این دو جناح به خوبی یاد بکنه و معمولا از هر دو پادشاه به عنوان پادشاهانی خونخوار یاد میشد. هرچی که بود، آقا محمد خان قاجار از افشاری هم انتقامش رو گرفت و افشاریه رو هم مثل زندیه به تاریخ پیوند زد. در همین دوران بهش خبر دادن که نیروهای روسیه به داخل خاک ایران پیشروی کردن و دشت مغان رو هم در اختیار گرفتن. سریعا یک قوای جمع‌آوری کرد و به اون سمت حرکت کرد تا یک شکست سختی رو به روسیه وارد بکنه. قوای خیلی مستحکمی رو هم در اختیار داشت، ولی این جنگ هیچ وقت در نگرفت. چرا که همون دوران کاترین دوم از دنیا رفت و پاول اول جانشین کاترین دوم شد و اون دستور عقب نشینی داد. جنگی شکل نگرفت و قبل از اینکه نیروهای آقا محمد خان قاجار به منطقه دشت مغان برسن، نیروهای روسیه اون منطقه رو خالی کردند. بعد هم آقا محمد خان قاجار به فکر تصرف بخارا افتاد. منطقه بخارا کلن تا اون مناطق تا زمان حیات نادرشاه افشار در اختیار ایران بود، ولی بعد از مرگ نادرشاه افشار اون مناطق هم از ایران کلن خارج شده بود. آقا محمد خان قاجار با رایزنی تونست شهر بلخ رو دوباره به خاک ایران برگردونه. یه مبلغی رو به دورانی ها داده بود که پادشاهان افغانستان بودن و اون منطقه دوباره به خاک ایران برگشت. دلیلش هم این بود که دورانی ها به فکر تصرف هندوستان افتاده بودن و به اون منطقه داشتن حرکت کردن. قصد داشت به سمت مرو بره، چون حاکم مرو فردی بود که تعدادی از ایرانی ها رو اسیر گرفته بود و با خاندان قاجار دشمنی میکرد. نام نگاری های بین آقا محمد خان قاجار و حاکم مرو شکل گرفت، ولی نتیجه نداد. تمامی این نامه ها هم لحن های تهدیدآمیزی داشت و آقا محمد خان میگفت باید خودت رو آماده بکنی که وارد یک جنگ بشیم و حاکم مرو هم کوتاه نمی اومد. ولی این نامه ها در همین حد تهدیدآمیز باقی موند، چون دوباره بهش خبر دادند که ابراهیم خلیل خان جوانشیر در آذربایجان مجدداً علم اغتشاش رو بلند کرده و اون منطقه رو منطقه مستقل اعلام کرده. با سپاهی که برای جنگ با روسیه آماده کرده بود، راه سپار آذربایجان شد. آقا محمد خان قاجار دوباره با سپاهیان بیشماری به سمت قره‌باغ حرکت کرد و خودش رو به اون منطقه رسوند. مجدداً در شهر شوشا درگیری خیلی سختی شکل گرفت، باز هم با مقاومت شدید مردم و سپاهیان ابراهیم خلیل خان روبرو شد، ولی خب باز هم تونست پیشروی بکنه و ضرباتی رو به اونها وارد کرد. ابراهیم خلیل خان به سمت داغستان فرار کرد، ولی این فرار چندان طول نکشید. دوباره به سمت شوشا برگشت و یک قوای تشکیل داد. مجدداً جنگی شکل گرفت. این بار آقا محمد خان قاجار با توپخانه های خودش قلعه شوشا رو فرو ریخت و کلن به یاران ابراهیم خلیل خان هم رحم نکرد و تعداد زیادی از اونها رو از دم تیغ گذروند. قصد داشت کل مردم شهر شوشا و کل اون منطقه آذربایجان رو قتل عام بکنه، همون داستانی که در گرجستان اتفاق افتاد در آذربایجان رخ بده. ولی مجتهد شهر شوشا از آقا محمد خان خواست تا آقا محمد خان این کار رو انجام نده و مورد موافقت آقا محمد خان هم قرار گرفت. ابراهیم خلیل خان هم دوباره داغستان فرار کرده بود. اما این بار آقا محمد خان نه در اطراف شوشا بلکه کلی از نیروهای قاجار رو در داخل خود شهر مستقر کرد و شهر کلن در اختیار خوانین قاجار بود. در مورد مرگ آقا محمد خان قاجار داستان‌ها باز هم خیلی زیاده و یکی از ابهامات تاریخ ایران مرگ آقا محمد خان قاجاره که دقیق مشخص نیست چی. از داستان‌های معروف خربوزه و زردالو گرفته تا داستان‌های بزرگتری مثل سیاست‌های روسیه که اصلا روسیه باعث این قتل شد. حالا ما اشاره به این داستان‌ها می‌کنیم. یکی از معروف‌تریناش برمیگرده به فردی به اسم صادق خان نهاوندی که به عنوان قاتل آقا محمد خان قاجار شناخته میشه. گفته میشه وقتی که شهر شوشا رو در اختیار گرفتن، صادق خان نهاوندی به یکی از این افراد دستبرد زد، به یکی از شهروندان شهر شوشا دستبرد زد و مبلغی رو از منزل این فرد دزدی کرد. همین فرد هم اومد مشخصات دزد رو به آقا محمد خان قاجار داد و اطرافیان هم گفتن که کار صادق خان نهاوندی و این مشخصات همون فرده. صادق خان نهاوندی هم اومد نزد آقا محمد خان قاجار. آقا محمد خان هم گفت به اطراف شهر برو و برای من، حالا بعضی میگن خربوزه، بعضی میگن زردالو، برو یه زردالوی تازه بیار تا من بخورم و از این طریق بتونه تفحص کنه ببینه آیا واقعا کار صادق خان نهاوندی هست یا نه. که وقتی که صادق خان از شهر خارج شده بود، خونش رو گشتن و دیدن که بله، کلی سکه و طلا جواهر هست که دزدیده شده. وقتی که صادق خان نهاوندی از خارج شهر به داخل شهر اومد و قصدش میوه ها رو به آقا محمد خان قاجار تحویل بده، دید از اتاق آقا محمد خان قاجار داره یه صدایی میاد، انگار که داره با یه نفر مشاجره میکنه و تون صداش هم اینجوری بود که قصد داره فردا صادق خان نهاوندی رو به قتل برسونه. سر همین قضیه صادق خان نهاوندی گفت تا فردا نشده خودم کار آقا محمد خان رو یک سره میکنم. چنین چیزی با عقل جور در نمیاد. آقا محمد خان قاجار چنین فردی نبود که خیلی راحت بگه خب این فرد رو ما نمیکشیم و میذاریم فردا میکشیم. دستور قتل باشه خب همون لحظه صادر میکرد، ولی خب حاضر نشد این فرد رو بکشه و شبونه هم صادق خان نهاوندی به همراه دو نفر دیگه از یارانش به داخل اتاق آقا محمد خان قاجار رفتند و آقا محمد خان رو هم به قتل رسوندن. این یکی از تئوری های قتل آقا محمد خان قاجاره. اما داستان بعدی مربوط میشه به یکی دیگه از یاران آقا محمد خان قاجار، فردی به اسم صادق خان شقاقی. گفته میشه این فرد کسی بود که آقا محمد خان رو به قتل رسوند، چون زمانی که آقا محمد خان به قتل رسید، صادق خان شقاقی اعلام استقلال کرد و در تبریز تاجگذاری کرد، گفت این منطقه منطقه منه و من از آقا محمد خان قاجار فرمان میگرفتم، نه از فتحعلی‌شاه. که یکی از اولین جنگ های فتحعلی‌شاه با همین صادق خان شقاقی بود که تونست صادق خان شقاقی رو شکست بده و این فتح هم به قتل رسید. دقیقاً مشخص نیست که چه بر سر آقا محمد خان قاجار اومد، ولی هرچی که بود توسط یارانش در همون منطقه شوشا از دنیا رفت. این خبر رو به فتحعلی شاه دادن. اون زمان همچنان اسمش خان بابا بود و در شیراز بود. سریعاً از شیراز به تهران اومد و در تهران تاجگذاری کرد و خودش رو جانشین آقا محمد خان معرفی کرد. این رو هم بگیم، اسمش همچنان خان بابا بود. این که چرا اسم فتحعلی شاه رو انتخاب کرد، اسم جدشون بود. جدشون فردی بود به اسم فتحعلی خان قاجار. طبق همون روش اسم خودش رو فتحعلی معرفی کرد و به اسم فتحعلی شاه تاجگذاری کرد، که گفتیم هم صادق خان نهاوندی رو بعدها اعدام کرد و هم صادق خان شقاقی رو. ولی خب این که واقعا چه بر سر آقا محمد خان قاجار اومد تا به امروز هم تو حاله ای از ابهام، دقیق نمیشه گفت. هر کتابی هم برای خودش روایتی داره. معروف ترینش همون داستان زردالو و خربوزه است که گفتم. یعنی این صادق خان شقاقی اونقدری هم داستان معروفی نیست، ولی خب دقیقش کلا مشخص نیست. هر چی که بود، این پادشاه هم به همین روش توسط یاران خودش به قتل رسید. نمیدونم برای شما هم سوال شده یا نه، اینکه قبر آقا محمد خان قاجار کجاست؟ هیچ نشانی از آرامگاه آقا محمد خان قاجار وجود نداره. تو تمامی کتاب ها حتی مقالات اینترنتی خیلی موثق می نویسن که مقبره آقا محمد خان قاجار در کنار آرامگاه امام اول شیعیان در نجف قرار داره، ولی وقتی میری نجف هیچ اثری از این آرامگاه نیست، یه دونه عکس هم ازش وجود نداره و سوال پیش میاد آیا واقعا آقا محمد خان قاجار اونجا دفن شده یا نه. من یه مقاله‌ای در توضیحات براتون گذاشتم خیلی دقیق و کامل موشکافانه اومده سال به سال این رو بررسی کرده، تمامی زیارتنامه‌ها، سفرنامه‌ها، تمام افرادی که دقیقاً از اولین سال بعد از فوت آقا محمد خان قاجار شروع کرده، رفته تا آخرین کسی که تونسته قبر آقا محمد خان قاجار رو ببینه، اینا رو بررسی کرده و این رو اومده اثبات کرده که آقا محمد خان قاجار واقعاً در نجف دفن شده. حالا من خلاصه‌ش رو میگم، شما دقیقش رو بخونید. داستان اینه که وقتی آقا محمد خان قاجار در شوشا از دنیا رفت، همونجا دفنش کردن تا جنازه روی زمین نمونه. بعد از اینکه فتح علی شاه تونست بر تمامی ایران مسلط بشه، جنازه رو به تهران منتقل کردن و در تهران دفن کردن. یه مدتی بعد هم جنازه رو فرستادن به نجف و در کنار مقبره امام اول شیعیان آقا محمد خان قاجار دفن شد. بعد از یک مدتی هم یک سنگ مرمر سفارش دادن، روی این سنگ مرمر هم تاج آقا محمد خان قاجار حکاکی شده بود، هم روش نوشته بودن شاه شهید، هم یک شعری از حافظ نوشته شده بود که آقا محمد خان گفته بود، تو وصیت‌نامه‌اش گفته بود که این شعر رو روی قبرش حکاکی کنن. شعرش هم به همین شکله: هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک، مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک، تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. نه فقط آقا محمد خان قاجار، که بعدها سایر شاهزاده های قاجار و همچنین مادرانشون، افراد خانواده در اونجا دفن شدن. یعنی یک قبرستون کوچیکی بود کنار حرم امام اول شیعیان، ولی میگم اثری ازش باقی نموده. سالهای بعد دوباره نویسندگان مینویسن که به اون وقتی به زیارت امام اول شیعیان میرفتن، یه سرم به شاه شهید میزدن، اسمشو شاه شهید گذاشته بودن. به قصد زیارت اونجا میرفتن، نه تنها اون سنگ مرمر سر جاش بود که حتی یک اتاق که هم برایش ساخته بودن. بعد از یک مدتی هم باز همینطور که زمان میره جلوتر، این اتاقه که بزرگتر هم شده بود، حتی تبدیل به یک آستان شده بود، یعنی یک فردی هم مأمور رسیدگی به این اتاقک بود و مردم علاوه بر زیارت امام اول شیعیان، اونجا کلا اصلا یه تبدیل به یک زیارتگاه شده بود. تو سالهای بعدی هم یک بودجه ای رو کلا دولت قاجاری برای اون منطقه در نظر میگرفت، یعنی یک منطقه بزرگ شده بود کلا برای زیارت میرفتن و همینطور این داستان ادامه داشت تا روی کار اومدن رضا خان. وقتی که رضا خان روی کار اومد، این بودجه رو کلن قطع کرد. عده‌ای میگن این کلن اتاقکی که آقا محمد خان داشت به دستور مستقیم رضا خان تخریب شد، و عده‌ای میگن به دستور مستقیم نبوده، بلکه در طول زمان کلن به تاراج رفته و کلن اونجا از رونق افتاده. همینطور زمان میره جلوتر، باز نویسنده ها مینویسن که بله، اینجا کلن از رونق افتاد، سنگا شکسته شده و کسی بهشون نمیرسه. تا آخرین نوشته مربوط به دکتر ابراهیم باستانی پاریزی میشه که مینویسه رفتیم برای زیارت و اون طرفم یک نگاهی به قبر آقا محمد خان انداختیم که یک سنگ مرمر داره و این سنگ مرمر ترک خورد و داستانهای خودش. یعنی همچنان تا سال 1340 که مربوط به نوشته دکتر ابراهیم پاریزیه، این سنگ مرمر همچنان وجود داشته و این فردم این سنگ رو از نزدیک دیده، ولی خب دیگه از رونق افتاده بود، کسی دیگه برای زیارت به این سمت نمیرفت و کلن به فراموشی سپرده شد. ولی چی شده که هیچ اثری اصلا از اون قبرستون و از اون سنگ وجود نداره؟ بعد از یک مدتی هم نوبت به پروژه توسعه حرم میرسه، ولی همچنان مقامات ایرانی هیچ تمایلی نداشتن تا بخوان جنازه آقا محمد خان قاجار و سایر افراد قاجار رو به تهران منتقل بکنن و در اینجا دوباره مقبره بسازن، یا حداقل اون سنگ رو به تهران بیارن. مشخص نشد دقیقاً چه اتفاقی افتاد. هر چی که هست، اون قبرستون در طی این پروژه توسعه از بین رفت و آقا محمد خان همونجا دفنه، ولی هیچ اثری از قبرش نیست و کلا همون حوالیه، تو همون محوطه است، ولی هیچ اثری از اون نیست. اینکه بر روی سنگ قبر هم چه بلایی اومد مشخص نیست، یا تو یکی از موزه های عراق، یا تو همون انبار، یا اون سنگم به تاراج رفت، زیر بولدوزر خراب شد، هیچی مشخص نیست. نکته جالب اینجاست، آقا محمد خانی که به دنبال تخریب مقبره افرادی مثل نادرشاه افشار و کریم خان زند بود، در نهایت قبر خودش در طی تاریخ کلن ناپدید شد و دیگه هیچ رقم هم پیدا نمیشه و هم کریم خان زند و هم نادرشاه افشار همچنان مقبره دارن و کلی افراد همه ساله به دیدار نادرشاه افشار و کریم خان زند. و این بود کلیت داستان آقا محمد خان قاجار، مؤسس سلسله قاجاریه، و دیگه تصمیم با شما که آیا پادشاهی وطن پرست بود یا شاهی خونخوار.